خارج فقه القضا جلسه 96 سه شنبه 9/3/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سؤالی شده از درس گذشته، ببینیم سؤال چیه. نوشتن که در صورتی که خیر و طرق المیسره از اموری باشد که شارع مقدس در شرایط عادی برای آنها جعل اعتبار ننموده و یا نسبت به آنها ردعی داره، آیا باز هم میتوان بدان امور تمسک جست؟ یه سؤال. سؤال بعدم هست، حالا بعد عرض میکنم. ببینید، خیر و طرق المیسره اصلا جایی میاد که ما یه راه شسته رفته ای که برای شرایط عادی معتبره نداریم، ولی خب اگر داریم که دیگه این مطلب رو نمیاریم. پس جواب اولتون، قسمت اول، جایی که جعل ننموده، بله، اما بعد که میگید اگر رد کرده اون راه رو، نه دیگه، اون خط قرمزه. مثلا فرض کنید نداریم، فرموده باشه شهادت کافر اعتبار نداره مطلقا ولو اطمینان بیاره، خب این دیگه اعتبار نداره. پس این که سوال میکنید در شرایط عادی اگه اعتبار ننموده، بله، اگر نسبت به اونجا ردعی داره، البته باید ردع ثابت بشه، توهم ردع نباشه، نه دیگه اونجا خیر و طرق نمیاد. سوال کردن جایگاهی مانند قیاس در موضوع شناسی مصداق شناسی کجاست. سوال قشنگیه، خوبه، چون خیلی وقتا میدونید از طریق قیاس مثلا و مقارنه با موارد مشابه ممکنه مقام قضایی داوری بکنه. این قیاس اون قیاسی نیست که تو احکام، حواستون باشه، ما ازش نهی شدیم، به ما گفتن شما در احکام قیاس نکنید، ما میگیم چشم. اما در زندگی روزمره گاهی وقتا آدم با قیاس مطمئن میشه. قیاس هم دیگه نمیگن، بیشتر میگن تمثیل. با تمثیل انسان مطمئن میشه، اشکال نداره. خلاصه با اون قیاس اشتباه نگیرید. نوشتن آیا پیشفرض اعتبار خیر و طرق المیسره انسداد باب علم و علمی است یا مطلقا معتبره؟ این میتونم بگم اختلافیه. بعضیا حتی با فرض انفتاح مثلا میگن این طرق خوبه، ولی مایی که این اصطلاح رو در آوردیم، اصطلاح مال ماست دیگه، خیر و طرق المیسره، قائل نیستیم که با انفتاح، انفتاح باب علم و علمی این کار درسته. مثلا فرض کنید شهادت کارشناس هست، قاضی هم چیز بهتری نداره، ولی اگر وقت بگذاره شاید با وقت گذاشتن به یه راه‌های مطمئن‌تری برسه. ما قبول نداریم دیگه این راه رو. شاید روز یک شنبه هم گفتیم خیر و طرق المیسره شرطش انسداده، به قول دوستمون باب علم و علمیه، به قول ما انسداد راه بهتر، راه مطمئن‌تر. خب من تشکر میکنم از آقای حجازی که این موارد رو فرستاده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم تعطیلی دیروز چقدر گذاشته حواس شما بمانه، یا اگر اون دوتا جلسه رو هم گوش کرده باشید، خود اون دوتا جلسه شما رو برده توی عالم دیگری، گاهی بالاخره سر آدم شلوغ میشه. یه نکاتی از بحث مانده، ما انشاءالله امروز آقایون بحث داریم، فردا درس هست منتها فقه سیاسی حضوری، میره تا انشاءالله سه شنبه هفته آینده، شنبه که بین تعطیل و مشکلات خودشو داره، یک شنبه دو شنبه تعطیل عمومیه. ما انشاءالله برای سه شنبه هفته آینده حضوری همین بحثو داریم که انشاءالله به یه جایش برسونیم. میدونید که ما بحثمون مسئله 17 هم بوده از کتاب القضا، بحث اعتماد به داده های ابزارهای نوین. رسیدیم به این مرحله تحقیق، داشتیم بعضی نکات رو میگفتیم، این نکته سوم بود که دیگه گفتیم آن نکته سوم، ولی یه نکاتی ازش مانده. نکته سوم این بود که بعضی وقتا این داده های ابزارهای کشف، ابزارهای جدید، اینا محقق موضوعه، مثلا باعث تحقق لوس میشه. بله، لوس به تنهایی چیزی رو ثابت نمی کنه. اگر کنار قسامه باشه چطور؟ لوس و قسامه، میدونید که در بحث قصاص میگن لوس و قسامه کفایت میکنه. چنان که گفتیم بعضی وقتها همین داده های ابزارهای جدید ولو یقینم نیاره، ولی آقایان چه راه دیگه ای داریم بهتر از این؟ وقتی یه بچه ای مثلا مشتبه میشه مال کیه، حالا یه دفعه اصلا نمیدونیم که خب هیچ، اما اگر بین دو نفر سه نفر مشتبهه و نشانه های علمی دی این ای مثلا میگه این مال فلانیه، خب این راه بهتری هم که نداریم، نمیشدم این بچه بی پدر و مادر بماند. ببینید حالا یه دفعه مثل قدیمه خب هیچ، اما امروز اگر کسی شناسنامه نداشته باشه، زندگی نداشته باشه، حالا بگم خب شناسنامه هم تو الکی براش بینام حسن ابن ابی داشتیم، زیاد ابن ابی، خب اینم که راهکار نیست. علی حال چه اشکال داره بگیم حالا اینو باید یه کمی امروز چاقش کنیم. من تکرار اگر میکنم حواسم هست اینا رو گفتم، میخوام ربطش بدم به بحث امروز. یکی هم بحث حاکمیت بود. آقایون این نگاه به گمان ما نگاه لازمیه تو بحثا، گوش میکنید، که یک بار انسان مسئله رو با یه نگاه فردی بررسی کنه، یه دفعه مسئله رو با یه نگاه حاکمیتی. نمیخوام مثل بعضی ها که هی شعار میدن، هیچی هم پشت شعارشون نیست، اونا بذارید کنار، اونا بذارید کار خودشون بکنن، نه، در حد یه بحث خارج، بحث علمی که آیا مسئله از نظر حاکمیتی میتونیم فرض کنید یک بریم به سوی اعتبار یا حتی بریم به سوی عدم اعتبار. مگر آقایون نداریم که از تعذیر رو به ید الحاکم؟ ولی در جمهوری اسلامی الان نگذاشتن از تعذیر به ید الحاکم. وقتی هم ازشون میپرسیم چرا، میگن چون وحدت رویه از بین میره. برای یک جرم مشابه ممکنه قاضی کاشان بنویسه 5 ضرب شلاق، قاضی قم بنویسه 74 ضرب شلاق. خب این که نمیشه که اتفاقا یه مدتی هم همینطور بود، بعد مشکل پیدا کرد کشور. ببینید، نمیخوام خدای نکرده بحثا جای خودش رو گم کنه یا یه بحث ژورنالیستی نمود کنه، بگیم اینجور جاها باید اختیارات حاکم دیده بشه. مثلا حاکمیت ببینه این قضات قضاتی نیستن که بشه بهشون گفت استناد کنید به این داده های علمی. از اولم که نسبشون میکنه حاکم، چون قضات غیر مشهد رو حاکم نسب میکنه، بگه مثلا تا این حد شما بر اساس بیانه و قسم و کذا، اگه نشد مثلا حوالی بدید به دادگاه همعرض، اصلا دستشون رو ببنده. یا برعکس، ببینه پرونده ها داره معطل میشه، راه بهتری نیست، حاکمیت اجازه بده. ببینید، من میخوام امروز یک کمی اینا رو برای شما باز کنم که این بحث ما ناتمام نماند. البته من وقتم نکردم بنویسم، الان برگه ندارید، نگران نباشید، انشاءالله برای درس بعد اینا رو تو برگه میاریم. حالا از خارج خوب دقت کنید. ببینید، یه بحثی بسیار کان نازنینا، یه بحث نازنینی هست که آیا در موضوعات و در مصادیق ما می توانیم به گمان عمل کنیم یا نه. اخیراً دوست فاضل ما، حضرت آقای فاضل، یه دفترچه‌ای دفترکیه دیدم ایشون بحث کرده و چاپم شده. البته خب طبق معمول بنا نیست ما 100% موافق محتوای این دفترک باشیم، دفترچه، ولی معناش این نیست، چون باید نظر خودشو بگه، نظر ما رو که نمیخواد تعیین کنه. ما تو این کورس‌های نظریه پردازی هم به داورا میگیم، به ناقدا میگیم، میگیم شما فقط ببینید طرف فنی بحث کرده یا رو هوا، و الا هیچ صاحب نظری نباد شما رو قانع کنه. آقای داور البته گوشم نمی کنن و باز میگن این چیز میکنن، ولی همیشه ما میگیم به داورها، به ناقدها، مخصوصا به داورها که میخوان داوری کنن، که محقق ما نظر شما رو تأمین کنه. به هر حال، حجیت و زن فل موضوعات، دیدم کتاب و دفترچه قابل استفاده ایه. ببینید، اگر این راه رو ما باز کنیم، مثلا یکی از مناقشاتش فل موضوعات در واقع درست نیست، فل مصادیقه، مصادیق موضوعات. خب این صرف تلفظم نیست، تعبیر، تفنن در تعبیر، ولی حالا خیلی وقتا به مصداق علما میگن موضوع. ببینید، اگر ما بگیم اصلا در موضوعات، حالا من بذارید خودم حرف بزنم، در مصادیق زن کفایت میکنه. ما چقدر داریم علما حکمی که رفته رو موضوع، بعد در مصداقش ما شک میکنیم. مثلا یک کسی میره مسافرت، بله، نمیدونه به 22 کیلومتر رسیده یا نه، 22 کیلومتر و نیم، اینجوری میگن دیگه، نمیدونه خفاء اذان و جدران شده یا نه. من تو مثلا مسافرت براتون دارم مثال میزنم، از شهر رفته بیرون اما خفاء جدران شده، خفاء اذان شده. حالا یه دفعه بگیم خب استصحاب کنه، استصحاب عدم خفا. اما یه دفعه بگیم اگر گمان داره به خفا، همین کفایت میکنه. اگر گمان داره به 22 کیلومتر و نیم، کفایت میکنه. دیگه شما برید تو مصادیق دیگه. حالا تو بحث خودمون، مناسب بحث خودمون، داشتیم روز یک شنبه یه بچه‌ای پیدا شده، از نظر مثلا آزمایشات علمی و دی ان ای این بچه متعلق به حسن آقاست. بگیم خب همین گمان کفایت میکنه. اگه یادتون باشه و دقت داشته باشید، تو رجال میگن ها، تو رجال میگن زن کافیه. شما زن دارید که این آقا ثقه است، زن به ثقه بودن، زن به مسلمان بودن. تو بحثه رجال میگن زن کفایت میکنه. تو لغت یه وقت آدم در لغت یقین داره، یه دفعه اطمینان داره، اما یه دفعه گمان داره. آیا در لغت گمان کفایت میکنه؟ این که گفتم بحث نازنینیه به خاطر کاربستاشه. و اگر کسی اینو موضوع کنه پایان نامه، البته ممکنه بگن کار شده، ولی معمولا با همین عنوان کار شده، حجیت زن در موضوعات. عنوانو عوض کنه، عنوانو درست بکنه، شاید مثلا چقدر کار قشنگی است. آدم یه دو سه ماه وقت بذاره آقایون، اقوالو جمع کنه. بعد دو تا بخشم داریم، دقت کنید. یه دفعه با فرض انصداد، یه دفعه با فرض انفتاح. منظور از انصداد یعنی راه بهتری دیگه نیست و این همه خیر و طرق المیسر است. انفتاح معناش اینه که راه دیگری هم هست. جالب بدانید در مسئله بعضیا گفتن زن در موضوعات و در مصادیق، درست تر بگیم، اعتبار ندارد، والله العالم. بعضیا گفتن اعتبار دارد، الله یعلم. بعضیا اومدن تفصیل دادن. حالا تو تفصیلاتم مثلا بخوام یادتون بیارم، یادتون میاد در حجی در ظهور میگفتن زن نوعی کافیه. ظهور نشنیدید؟ خواندید؟ چند بار خوندید؟ تو اصول فقه، رسائل، کفایه. خب زن دیگه، میگن زن کافیه. مطمئن میگن تو باب الفاظ، معانی کلمات، نه بیشتر. یه تفصیل اینجوری داریم، یه تفصیل هم بدیم بین انفتاح و بفرمایید انصداد. حالا میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم این بحث یک شنبه ما بنابر فرض حجیت گمان در موضوعات، در مصادیق، بنابر این فرض جا اندختانش خیلی آسونه. چرا مقام قضایی به داده های قضایی اعتماد نکنه؟ دیگه ببینید دست من رو نگاه کنید، نباید بگیم اگر علم بیاره، حتی لازم نیست بگیم اگر اطمینان بیاره، بگیم اگر گمانم بیاره کفایت میکنه. البته دیگه نگید اگه گمان نیاره چی. نه دیگه، دیگه خیلی شورشو در نیاره، مثلا شک داشته باشیم هیچ. بر این اساس تو این بحثای چی بگم بهتون، همین بحثای پزشکی غیر پزشکی، بگیم گمان کفایت میکنه. حالا یا مطلقا بگیم یا بگیم اگه راه بهتری نباشه، اگه راه بهتری نباشه، اگر میتونه مقام قضایی بره مثلا یه اماره پیدا کنه برخلاف، وگرنه همینا کفایت میکنه. ولی البته یه خط قرمز داره، خط قرمزش هم این که ما دلیل شرعی معتبر برخلاف میدونید که نداشته باشیم. اگر دلیل معتبر شرعی برخلاف داریم، مثلا بیانه برخلافه یا سند رسمی، اگه قبول کنیم سند رسمی دلیله که هنوزم شورای نگهبان ما قبول نکرده، اگر قبول کنیم که سند، تا اینجا که من خبر دارم، اگر قبول کنیم که سند رسمی دلیله، بیانه دلیله، اقرار دلیله، نوبت دیگه به این ابزارها نمیرسه. ولو قاضی از این ابزارها گمان داشته باشه، مطمئن باشه و از اون ادله گمان اینا نداشته باشه. خیلی جالبه، میدونید که قاضی در وقتی دلیل هست دیگه درگیر علم و اینا نیست. لذا سیستم اسلام سیستم حاکمیت ادله قانونیه، شرطش علم نیست، ولی علم به خلاف مانعه. این جمله رو داشته باشید. گاهی حاصل یه ترم، حالا به قول آقایون در دانشگاه تدریس کنی، حاصلش این میشه. من یه زمانی داشتم دانشگاه تهران، حاصلش این بود که العلم لیس بشرطن، اگه دلیل داشته باشیم، ولی العلم بالخلاف مانع. اون اگر اقرار کنه به قاضی نمیگیم اقرار به شرطی معتبره که شما عالم باشی، نه، حتی شما گمان داشته باشی، نه، اقرار دیگه. اگر سند رسمی داره یه ملکی، به قاضی میگیم حکم کن، میگه من گمان ندارم، اطمینان ندارم، علم ندارم، میگیم نداشته باش. بله، اگر بگه علم به خلاف دارم، میشه مانع. اینجاست که یادتون باشه چند سال پیش میگفتیم سیستم قضایی اسلام یه رگه هایی از حاکمیت عدله قانونی درش هست، یه رگه هایی از حاکمیت عدله معنوی. از این که میگه علم شرط نیست، میشه حاکمیت عدله قانونی. از این که میگه علم به خلاف مانعه، میشه حاکمیت امارات ادله و دلائل معنوی. انشاءالله که متوجه میشید چی دارم میگم. مثلا اگه درس گذشته بودید که دیگه ملال آورم هست. خب اینم یه نکته ای که درس امروزمون داشت. امروز برگه نداریم، متاسفانه شلوغم هست خود ذات درس. تا اینجا اگر دقت کنید، من غیر از اون سوال خوبی که جواب دادم، چند تا سوالی که جواب دادیم، بحث حجیت زن در مصادیق رو مطرح کردیم، گفتیم محل بحث خود ما، هم گفتیم به عنوان خیر و طرق المیسره و با فرض عدم انفتا به درد میخوره، فقط یه خط قرمز داره که ادله قانونی برخلافش نباشه. این خلاصه شاید نزدیک به نیم ساعت بحث. و اما یه چیز دیگه داریم خوردوری جمع میکنیم ما تو بحث امروز، ناظر به بحث یک شنبه داریم جمع. خدا آقا اینم من بگم بعد محضر شما هستم. ببینید آقایون، روی این قسمت آخر جمله من، قسمت آخر چه بود؟ قسمت سوم، تو اون دایره سوم اختیارات حاکمیت بود، درسته؟ اولا اینا رو همه جا نکت، توصیه ما به شما این رو نگید. بعضی ها ناراحت میشن، حساس میشن، تحملم ندارن، شما رو اذیت میکنن، کار به ما که نداره. ولی حالا اگر خودمون بخوایم خوب بفهمیم، ببینید خودمون مهمیم دیگه، چیکار دیگران داریم. دیشب من یک تکه از درس یه نفر دیدم، خیلی متاثر شدم، از اساتید بسیار معروف مشهور پرشاگرد. همطور داشتم میگشتم برای یک کار دیگه ای، این اومد دیدم کوتاست که بله، ما قبلا، عبارت ایشون این بود، ما قبلا نهی از منکر رو میگفتیم منکر شرعی، اما اگر خب یه چیزی منکر عرفی باشه یا عقلی باشه، نه، نهی از منکر اونو نمیگیره، فقط منکر شرعی رو میگیره. مثلا یه نفر داره زنا میکنه، خب باید جلوشو گرفت، روزه میخوره جلوشو گرفت. اما حالا یه نفر مثلا مهمان از خونه شب بیرون کرده، آدم مهمانو بیرون کنه خیلی کار بدیست، اما درست هم هست، مگر اینکه مثلا خطر گرگ و خطر دزد و خطر اینا باشه، حالا یه دختری رو مثلا شب بیرون کنه خب اون، اما مهمان معمولی آدم ناراحت میشه، واقع از خونه من برو بیرون، خب باید بره دیگه. رضایشون داره که ما منکر شرعی میگفتیم. اخیراً فهمیدیم نه، اگر منکر منکر عقلی هم باشه، ادله نهی از منکر میگیردش. ناراحتی من دوستان از اینجاست که ما هنوز شرع و مقابل عقل میاریم. کی باید ما این نکته رو بفهمیم که عقل، البته عقل نه عقل ناقص زید و عم، عقل مسلم، کی باید بفهمیم که عقلم یکی از منابعه. البته فهمیدیم، یعنی وقتی میگیم پشتش بیریم، اولا کدام منکر عقلیه که به قول شما شرعی نباشه، بعدم مگر عقل مقابل شرعه؟ عقل مقابل نقله، نه مقابل شرع. و الشرع قسمان، نقلون و عقلون. لذا ناراحتی میشه، خب هیچی هم قبول نمی کنن، هیچی هم بله حرفم جا باز میکنه، میریزن مثلا ده ها صد ها شاگرد میگیرن. حالا چی میخواستم بگم؟ خواستم بگم این حرف اخیر، حالا شاید لازم نباشه همه جا مطرح کنید، ولی خودمون باید بفهمیم. بحث ببینید، این که ما گاهی وقتا میگیم حاکمیت از اختیارات حاکمیته، البته منظورمون حاکمیت سالم، صالح، عاقل، بالغ، حاکمیتی که تو بدنش عقلا باشن، اهل فکر و تأمل باشن، نه حال هر حاکمیتی به هر قیمتی. این ببینید از باب اینه که همچنان که ما مصلحت در استنباط حکم داریم، حالا با اون فرایندی که تو فقه و مصلحت گفتیم، مصلحت در اجرا هم داریم. خیلی وقتها ممکنه بعضی از مثلا احکام در اجرا بشه حاکمیتی. به نظر شما اجرای حدود یه مسئله حاکمیتی نیست؟ کیه که شک کنه ما حدود داریم؟ این که صریح قرآنه، صریح روایاته. برای بعضی از جرائم حدود تعیین شده، اما همین مسلم شرعی در وقت اجرا ممکنه تغییراتی پیدا کنه، چنانچه امام فرمودن در بلاد کفر حد و اجرا نکنید. خب اینا به نظر ما میدونید از اختیارات حاکمیت، نه اختیارات زید و عمر، از اختیارات حاکمیت، نه از اختیارات زید و عمر. یا مثلا در حق طلاق که امروز میگن طلاق قضایی، خب طلاق قضایی همین بحث اختیارات حاکمیته که حاکمیت در یه مورد طلاق بده یا طلاق نده. این بحثی که ما مطرح کردیم در واقع پشتوانش مصلحت در اجراست. یه زمانی مثلا دست‌ها باز، حاکمیت بگه قضات به داده‌های ابزارهای نوین اعتماد نکنن، یا مثلا پخش بشه که تو دی ان ای افراد تصرف کردن، دوستمون اشاره کردن، بگه مثلا تا این مسئله حل نشه دی ان ای اعتبار نداره. آقا شما یه بار میگید اعتبار داره، یه بار میگید نداره. خب بله، این بحثی که ما داشتیم در واقع مصلحت در اجراز، اقتضاعات اجراز، که البته فقه ما، الان من بگم فوری میگن منظور عنوان ثانویه، نه، مصلحت ما جزء عناوین ثانوی همیشه نمیاریم. اگه تو لازرر باشه، لاهرج باشه، چرا اونا میشه ثانوی، و الا همیشه الزاماً ثانوی نیست. گاهی منشأ حکم حکومتیه که اصلا غیر از حکم اولی و ثانویه و هاکذا. بگذرم، اینم یه نکته ای بود که لازم بود عرض کنیم. و اما یه بحث دیگه داریم ریز و خردار جمع میکنیم دیگه. آقایون، تو این بحثایی که داشتیم بحث کارشناس نبود؟ کارشناس مخصوصا سوال آخر، سوال چندم بود؟ هفتم بود؟ چندم بود؟ بحث کارشناس بود. یادتون میاد جوابها چی بود؟ اگه یادتونه چه بهتر، اگر نیست من درس آینده، سه شنبه آینده انشاءالله، چون میخوام براتون گردونم به نقد اون حرفا، مختصر عرض میکنم. ببینید، در کارشناسی خیلی وقتها ماهیتش فرق میکنه، ولی متاسفانه از هم جدا نمیشه. من یه مثال براتون بزنم. ببینید، شما مثلا زنگ میزنید به یک طلافروش، میگید آقای فلانی الان طلا گرمی چنده، یا به یه صرافی زنگ میزنید، صرافی، میگید الان دلار چنده، به شما میگه. اینو داشته باشید. اگر بعد از ظهر میخواید خونتون رو بفروشید، زنگ میزنید یه کارشناس بیاد خانه شما رو قیمت کنه، میاد یه جورای خاصی مت میکنه، ضربه در میکنه، زمین فلان، خونه شما رو قیمت میکنه. کارشناس دیگه، اون صبح زنگ زدید به کارشناس، الان هم زنگ زدید به کارشناس، این دوتا کارشون یکیست یا دوتاست؟ ماهیتن یکیست یا دوتاست؟ ممکنه بگید خود چه فرق میکنه، اون کارشناس قیمت طلاس و دلار، اینم کارشناس تعیین قیمت خانه. یا مثلا یه جنسی دارید کهنه است، حالا جنس نو قیمتش معلوم، یه جنسی دارید دست دومه، یه کسی هم معروفه که قیمت گذاره، بعضی هم مثلا باغ قیمت میکنن، مزرعه قیمت میکنن، موتورچاق قیمت میکنن، که گاهی از خونم سخت داره. آقا تا دلتون بخواد این دوتا کارشناسی ها، این دو قسم قاطی شده و یکی پنداشته شده، در حالی که اگر دقت کنید در اولی، یواش میگم، در اولی هیچ اعمال تخصص نیست. اونی هم که پشت باج نشسته تخصص نداره، فقط مثلا با بانک مرکزی مرتبط، غیر از اینه با بانک مرکزی مرتبطه، یا رو دستگاهش هست. این طلا فروشی ها گاهی شاید باشه قبلا بود که حالا که حتما هست، قبلا ساعتی و روزانه بود، الان ثانیه است، دقیقه است. این تخصص نداره، این فقط دستگاه رو روشن کرده، دستگاه داره بهش میگه. در حالی که تو قیمت خانه مش میگنید، تو قیمت سمساری جنس دست دوم، قیمت باب، طرف اعمال خبرویت میکنه. اولی مخبره، دومی منشئه. اولی به عنوان متخصص، شما بهش مراجعه نکردید به عنوان متخصص، مراجعه کردید به عنوان اهل خبر. لذا ممکنه مثلا یک کسی هم اصلا طلافروش هم نباشه، ولی الان تو بازار بوده، الان اومده خبر داره، میگید آقا خانم الان تو بازار بودی دلار چند بود؟ میگه من همین الان تو چاره بازار بودم دلار اینقدر فروش میرم. یه زن خانه‌دارم هست. اما دومی اهل خبره است، به قول آقایون خبره است. حالا ممکنه بگید بسیار خوب، این کشف رو شما کردید، خیلی ممنون، این کشف چه آثاری داره؟ چه آثاری داره؟ بهتون بگم، اولی چون میخواد خبر بده، میگن باید دو مرد عادل باشه، چون مصداق شهادته خبر. خبرش هم نباید ان حدسن باشه، باید ان حسن باشه. به گمانم اینقدر هست تا اینا میگن به درد نمیخوره. دقت کردی چی شد؟ در حالی که دومی که شما مراجعه کردید به خبره، به خبیر، معمولا نمیگن تعدد، ولی شما تو مثلا خانه یک کارشناس میارید، حالا یک کس بگه آقا دو نفر بیارید من خیالم راحت بشه، اون نینه، اما شرط نداره. چقدر این مسئله مهمی آقایون، ماهیت شناسی شهادت. البته نگیم شهادت، غلطه، میگیم ماهیت شناسی کارشناسی. بعد بگیم این کارشناسی قسمان، قسم اولشو میگن شهادت، قسم دوم رو میگن کارشناسی اهل خبره. شاید اینم از اون موضوعاتی است که بدید تصویب بشه، همین فقط ها، ماهیت شناسی، کارشناسی و احکامش. حالا آقایان این سوال هفتمی که دو سه روز پیش شد، آقایونم ردیف 5-6 تا جواب هر کدام دادن، این از کدام قبیله؟ تو کارشناسی بر اساس داده های ابزارهای نوین، ابزارهای جدید، حالا پلیس را کارشناسی کنه، نمیدونم مامور اداره دارایی و مالیات کارشناسی کنه، پزشک قانونی، اینا قسم اوله یا قسم دومه ماهیتش؟ اصلا قشنگش فکر کنید، خیس بخوره بهتره. انشاءالله سه شنبه آینده، الحمدلله رب العالمین.